یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
درود بهتون، امید لحظه لحظه عمرتون سرشار باشه از زیبایی های این برف پاییزی که واقعا حال و هوای شهر رو تغییر داده تو این شب دلانگیز. امیدوار هستیم که هر جای ایران عزیز که هستید لحظات به کام باشه و لذت ایام رو ببرید انشالله. خب این آرم و ضرب آهنگ رو که میشنوید قطعا برای خیلی آشناستی مرتب شنیده شده از رادیو تهران و به گوش افرادی که به تکرار و مکرر روی موج رادیو که تهران هستند میشه گفتش که این ضرب آهنگ و این نوار رو شنیدن که مسابقه 94 رادیو تهران رو در اسم نوعی معرفی میکنه. مسابقه 94 رادیو تهران مسابقه پیامک سه گزینه هستش که شما نازنین میتونید هر روز دقیقا تا رأس ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه همراه گزینه مورد نظرتون به سر شماره 3094 در اون شرکت بفرمایید. اما یادتون باشه که اون چه که برای ما مد نظر هستش و قابل اهمیت و دلمو میخواد شما هم حتما مد نظر داشته باشید این هستش که شماره مسابقه رو حتما به حروف ارسال بفرمایید. مثلا 176 رو شما به حروف بنویسید، یک فاصله بدید و پاسخ نهایی خودتون رو برای 3094 ارسال کنید. اما سوال شماره 177 که برای این لحظه از میشه گفتش که برای این لحظه شما در نظر گرفته شده این هستش، مهمترین راهکار قبل از وقوع زلزله چیست؟ الف ایمن کردن ساختمان و اطمینان از استحکام سازه، به شناسایی خروجی ساختمان و جیم یادگیری اصول کمک‌های اولیه. 3094 رو مد نظر داشته باشید، در ذهن ثبت داشته باشید و هر چه زودتر سعی کنید که انشالله پاسخ خودتون رو انتخاب بکنید و ارسال بکنید. انشالله نفر بعدی و برنده بعدی شما عزیز گرانقدر باشید. اما خانم یا آقا به شماره تلفن 0914 شماره آخر 4293 به سوال 176 پاسخ درست دادن. سوال چه بود؟ سوال این بود که تهران در زمان سلطنت کدام شاه قاجار به عنوان پایتخت انتخاب شد؟ که پاسخ ما گزینه ب بود، در زمان آقا محمد خان قاجار. که خیلی خیلی متشکرم از این شنونده و شرکت کننده محترم. اما نازنین شنونده در این لحظه بشنوید نسخه دیگر از بربلندای همت رو از رادیو تهران.
تلاش، پشتکار، اراده و انگیزه.
از اول با دست خالی شروع کردیم، سرمایه اندکی داشتیم.
اینجا بالای فکر کنم 100 درجه حرارته. با عشق راه انداختن خط تولید،
اشتغال آفرینی بر بنیان دانش.
یه حس خوبی داره چون یه قصیری در بومی سازی کردیم و داری خودمون تولید می‌کنیم.
ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
تحت فشار اقتصادی بودیم، تحت تحریم‌های اقتصادی بودیم، تونستیم که باز هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
جهان به تلاش ما پاسخ می‌دهد. تلاشی با رغبت، پر قیمت و بی‌منت بر بلندای همت.
نام خدا رمز نیروی گرفتن برای قدم برداشتن بر بلندای همت. به نام خدا. دکتر مهدی کریمی تپشی هستم، کارآفرین برتر جهان اسلام. امروز افتخار این رو دارم میزبان شما باشم در برنامه بر بلندای همت. ما رو از رادیو تهران میشنوید. درود به کارآفرین هایی که با ایده های تازه شون و با تلاش بیوقفه و خستگی ناپذیرشون بانی رونق و آبادانی این سرزمین دوست داشتنی میشن. بر بلندای همت فرصتیه برای گفتگو با تولید کننده ها و کارآفرین های ایرانی. در این برنامه از سختی ها و شیرینی های مسیر تولید و کارآفرینی میگیم و میشنویم. سپاس از همراهی همه شما خوبان.
جست و اراده محکم یعنی با جرأت قدم برداشتن، یعنی عزم راسخ برای ریسک و موفقیت. ما دانش را چاشنی تولید می‌کنیم و سرود عزت و استقلال می‌خوانیم بر بلندای همت.
اقتصاد قوام جامعه است. اقتصاد ستون بنای عزت هر ملتیه. اقتصاد زیربنای خانه سربلندیه. اقتصاد پایه رشد و بالندگی جامعه است. مسیر رشد و پیشرفت ایران رو وقتی درست میریم که اقتصادمون تولید محور و دانش بنیان و متکی به ظرفیت‌های بومیمون باشه. تلاش در مسیر چنین اقتصادی یک جهاد مقدسه. با یکی دیگه از برنامه‌های بر بلندای همت در خدمت شما عزیزان و خوبان هستیم. امروز در خدمت جناب آقای سعیدی کیا، مدیر عامل شرکت اندیشه سبز نیکان هستیم که ایشون تخصصشون در زمینه ساخت اتوماسیون گلخانه‌ای هستش، تولید گل و سبزیجات، جوانه و کارآفرینی با راه اندازی گلخانه کشت گل به روش هیدروپونیک هست. لطفاً از تحصیلاتتون و تخصصتون به ما بفرمایید، خودتون رو کاملتر معرفی بکنید و بفرمایید که کلن این رشته خوب در کشور ما تقریبا یک رشته جدیدی هستش که بخواد به صورت مدرن داره انجام میشه و میخوایم بیشتر راجع به این صنف بدونیم.
به نام خدا، ضمن عرض سلام خدمت حضرت و خدمت شما عرض کنم که شنوندگان عزیز، من سعیدی کیا هستم و یکی از دانش آموخته های رشته های کشاورزی هستم. تو این زمینه کشاورزی یک سابقه 26-27 ساله داریم، فعالیت میکنیم توی زمینه کشاورزی های مدرن و حالا کشاورزی های به اصطلاح عمودی، آب کشت، چیزهایی که خب ما تو این زمینه فعالیت میکنیم. با این شیوه یا با این سیستم یا با این روش میشه انواع اقسام سبزیجات، انواع اقسام جوانه ها،
بله،
و انواع حالا اقسام میوه‌جاتی که حالا نیاز دارین شما تو ارتفاع کار بکنین یا تو حجم به اصطلاح زمانی یا خاک محدودیت دارین، میشه از این سیستم ها استفاده کرد. میاییم رو به آب کشت میاریم و خدمت شما عرض کنم که حالا این آب کشت طبقات وقتی میشد، یعنی شما تو طبقه میرین، تو ارتفاع میرید، خب از یه فضای محدود میتونید استفاده بیشتری رو بکنید. محاسن رفتن توی ارتفاع خب از یه متر مربع محدود حجم بیشتری محصول میتونید برداشت بکنید، هزینه کمتری رو میدید بابت گرم کردن، سرمایش و حالا چیزهایی که در این ارتباط لازمه. توی مصرف آب محیط اینها صرفه‌جویی میکنه، یه سهم هزینه ای رو دارید، یه هزینه اولیه ای احداث دارید که خب یه مقدار نیاز به سرمایه گذاری داره، خب به تبع اون شما میتونید یک حالا برداشتش وقتی حجم اون سرمایه گذاری بیرون سالن یا ساختمون و تأسیسات و حال بخواید روش حساب بکنید، توجیه پیدا میکنید که بیاید تو ارتفاع کار بکنید و خب محصول بردارید.
بر بلندای همت،
نوآوری، شکوفایی می‌دمد از هر کران، نام تو چون اختران ای نگین میهنم، نام تو نقش جهان.
یه مقدار بیشتر در رابطه با کشت هیدروپونیک میخواییم به ما توضیح بدین، چون فکر میکنم نیاز به توضیحات بیشتری داره، اگر بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که ببینید، آب کشت یا حالا همین کشاورزی توی آب از زمان بابل یا اون باغهای معلق بابل این سابقه داره. حالا تو فضا هم آمریکایی‌ها بردن، حالا ناسا برده، تو فضا هم داره استفاده میکنه. حالا مدرن ترش کردن، تکنولوژی اومده در خدمت و حالا تو محیط های بسته، ما همین تو محیط های بسته داریم الان کشاورزی میکنیم، گلخونه ها محیط های بسته است دیگه،
همینطوره.
ما خاکو در حقیقت محدودیت خاکو برمیداریم و رجوع میکنیم به آب. حالا این کار هم یه سری محاسن داره، هم یه سری معایب داره. مهمترین معضل و چالش این کار اینه که شما باید اول از همه آبتو بشناسی. اگر آبو نشناسی و آبو آنالیز نداشته باشی و بدونی املاحش چیه، نمیتونی تو این کار موفق بشی. این کار من براتون مثال بزنم، مثل چای و تیبک.
بله.
شما این آب جوشو در مکانهای مختلف این کشور آب جوش تهیه میکنی، تیبک همون تیبک رو توشون از یه کارخون از یه برند استفاده میکنی.
بله.
طعمای چایی ها فرق میکنه، مزه های چایی ها فرق میکنه، یعنی آب پایشون آب است، وگرنه تیبک همون تیبک. و اینی که بعد اینو ما بشناسیم که گیاه واقعا یه موجود زنده است.
بله.
و این انسان در دوره های مختلف رشدش نیازمند در به اصطلاح غذای متفاوتیه. این کشاورزی این مدلی یه کمی شیمی میاد قاطیش میشه، یعنی شما باید یه مقدار از تبحر در علم شیمی هم داشته باشید که با مواد شیمیایی در حقیقت داری کار میکنی بعضن، یا حالا مواد ارگانیک بخوای استفاده بکنی. به هر حال باید اون مواد غذایی تو آماده بکنی. وقتی این مواد غذایی رو میخوای آماده بکنی، پس باید شناخت داشته باشی.
بله.
و بتونی این پودره رو یا حالا این به اصطلاح مواد غذایی رو متناسب با اون گیاهت، نوزادت، غذاهای مختلف داره، باید اون گیاه هم بشناسی و بدونی در چه مرحله از رشد چقدر مواد غذایی لازم داره.
بله.
این علم و اون آبی که داری، ترکیب اینها میشه هیدروپونیک. یعنی گیاهتو کامل باید بشناسی، آبتو باید کامل بشناسی و اون علم مواد هم داشته باشی که بتونی مواد غذایی مورد نیاز، چیزی که توی خاک هست، باید شما این آبو بر اساس اون چیزی که توی خاک هست آماده سازی بکنی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم توضیحاتتون. ما الان در کشورمون با توجه به کم آبی گسترده و فراوانی که داریم، خب من منطقه سقوط‌جویی کشورمون گرم و خشک و با میزان کم بارندگی رو خوب داریم، وضعیت کشاورزی به چه صورته؟ اصلا الان کشاورزی مغروم به صرفه هستش؟
شما باید کشاورزی رو مدرن بکنید. برای مثال من برای ذرت رو مثال بزنم، ما توی این اتاقکای شبیه سازمون میتونیم ذرت رو ارتفاع 25 سانت 15 سانت تا 25 سانت برسونیم و این ذرت نشاش شما ببری با ماشینالات خاصی که داره به زمین برسونی. این چه اتفاقی میفته؟ شما فصل کشتتون رو حداقل یک ماه تا 45 روز کوتاه میکنید. تو این فاصله یک ماه تا 45 روز شما بیابون آب دادی. گیاه باید انقدر آب به بیابون و خاک بدی که با اون دونهه بخواد یه ذره آب برسه، تا بخواد جوانه بزنه، تا بخواد ریشه به دونه بیاد اضافه بشه، تا به منطقه دسترسی به آب برسه. یعنی باید غرق آبش بکنی. سه دوره مثلا در یه فضای 100 هکتاری شما سه دوره آب و بیهوده دادی، فقط یه نم به دونه رسیده. این کارو با این اتاقکای مثلا 100 متری ما میشه 100 هکتار فضا رو آماده کرد نشاشو. و چه اتفاق میفته؟ سه دور آبشون صرفه‌جویی کردی، یک ماه فصل تو زمین تو به بحث آماده سازی که آزاد شد، شما میتونی یک ماه یه گیاه یه ماهه رو 45 روزه رو بیاری توی به اصطلاح محیطت نشا بکنی و کش بکنی، از اون ور به سرماهای پاییز نمیخوری. همین کار در ارتباط با خربزه، در ارتباط با هندوانه، در ارتباط با خیلی چیزا، گوجه، خیار میشه انجام داد که الان خب نشا دارن، نشای گوجه و خیار داره انجام میشه.
خب چه تعاملی شما با وزارتخونه داشتین جهاد سازندگی که از این روش حالا که دارین راجع به صحبت کنیم بتونیم در کشاورزیمون استفاده کنیم؟
ببینید، ما هم با دوستانم تو کمیسیون اقتصادی مجلس زیاد صحبت کردیم در این ارتباط، هم با حالا عزیزان توی وزارتخونه. اینها دو تا مطلب پشتش هست، یکی این که یه سرمایه گذاری اولیه احداث بالایی میخواد و خدمت شما عرض کنم که بعضا الان کشاورزای ما هستن که توی خرید بذر و کود و سم و نهاده موندن، یعنی اینکه انقدر نقطه فروش و هزینه ها در نوسان بالاست که خب بعضا خیلی مشکل دارن، حالا چه برسه دامدار ما، چه برسه کشاورز ما دارن سوبسید میدن. ما اون موقع به دوستانم توی مجلس گفتیم که به جای اینکه سوبسید بدی این کار انجام بدی، بیا مدرنش بکن، تراکتور بذار، تجهیزات بذار، ماشینالات جدید کش بگیر، ماشینالات جدید برداشت بده، سوبسید رو روی اینها بذار که هزینه های دست و ید کم بشه از کشاورزی، تکنولوژی بیاد، این اتاقک ها بیاد یا حالا گلخونه ها بیاد، این تجهیزات این مدلی. ما الان کشت زیر نایلون داریم، جلو میبرن، جلو پیشرفت میکنن، حالا هزینه ها رو کم میکنن و اینها هست. خب اگر این کشاورز این امکان احداث داشته باشه، خب میاد تو سالن بزرگ این کار میکنه، یک بار احداث میکنه، حداقل دو سال سه سال بهره برداری میکنه یا 16 تا 20 سال براش ماندگاری داره. من برای اولین بار تقریبا 6 سال 7 سال پیش بود یه سیستمی رو زدیم که مثلا توانایی تولید 10 تن علوفه تازه سبز داره. خب تو خاورمیانه و تو کشور ما تکه این تکنولوژی به این رسالات این حد کاری کسی انجام نداده. ما الان برنامه ریزی واحد های 100 تنی رو داریم انجام میدیم،
مورد استقبال پس قرار گرفته.
واحد های 100 تنی هست، یعنی ما پیشنهاد اون موقع به اون دوستان عزیز دادیم که بیاید به جای اینکه تاوانی های روستاییمون، تاوانی های دامپروریمون بیان وارد میدون بشن، کاری که ما این پیشنهاد دادیم به دوستانی که تو ترکیه بود و الان اجرایش کردن، الان تاوانی
به نتیجه هم رسیدن،
دارن اجرا دارن پخش میکنن همین کارو. یعنی دوست ما از اصفهان بلند شده رفته ترکیه نشسته و این کار رو انجام داده و اتحادیه دامداران میاد جلوی در دامداریش نهاده بهش میده، جلوی در گلخونش بهش نهاده میده، بذر میده، محصولش رو برمیداره میبره خودش پخش میکنه، هم دامدار راضیه هم تولید کنندش و متمرکز. ما اینو پیشنهاد دادیم بیان تاوانی های روستایی یا تاوانی های دامداری واحد های بزرگ.
کجا اینو پیشنهاد رو داریم؟ به کدوم سازمان یا اداره یا نهاد؟
دوستان اون توی بخش برنامه ریزی مجلس و
خب چقدر استقبال کردن از پیشنهاد شما؟
طرح خواستن، طرح نوشتیم، برای یه سری مصوبات انجام
شد. جدید هستش این مذاکراتتون؟
تقریبا برای دو سال پیشه، یکی دو سال پیش، دو سال پیش. بعد ما رو هدایت کردم بریم به سمت دانش بنیان. من مراحل دانش بنیان رو خواستم طی بکنم، دیدم بعد از این همه مدت سال من بیام بگم کیم، خب بیام ببینیم من کیم و حالا مراحل نوبت بشینم کمیسیون بذارم. دیدم 6 ماه نشستم یه جلسه برام گذاشتم، ما تو اون جلسه رفتیم صحبت کردیم، گفتیم آقا اینیم 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 اینیم، اینی که شما دارید میبینید اشتباهه. خب تو این کار ما یه سری ها فکر کردم با یه نگاه میتونن بهش برسن، اومدن وارد شدن بدون این توضیحات کوچولی که مختصری که من دادم. بله. شبه سیستم ساختن.
بله.
و خب شبه مسئول هم به دست آوردن.
بسه.
این شبه مسئول ببری ازش جواب نخواهی گرفت. میشه مثلا مثل این دوست و برادر محصولاتی که الان خب تو بازار ما داریم، خودکار میگیریم نمینویسه، یا نصفش کار میکنه نصفش دیگه کار نمیکنه، از بین میره. حالا اینجور چیزها توش زیاده. ما اینو صحبت ها رو کردیم، جلسه گذاشتیم و حالا تشکیلات خواستن و
منتظریم به نتیجه برسیم.
نوبت نشستیم هنوز حالا تا نتیجه بگیرم.
حالا امیدوارم این برنامه به گوش دستن در کاران برسه و یه مقدار تصدیب بشه در کار شما و حالا دوستانی که در این حوزه فعالیت میکنم.
ما الان توی همین زمینه دوستان ما مثلا تو کشور همسایه مثل ارمنستان، آذربایجان، خدمت شما عرض کنم که حالا خود روسیه، من این تکنولوژی رو 20 سال پیش به روسا دادم برای تولید سبزی و رفتم براشون احداث کردم و تکنولوژی هم بهشون دادم، الان هم دارن ادامه
میدن. به نفع انتقال تکنولوژی هم صورت گرفته.
آره، من به عراق خواستن با توجه به شرایط عراق نتونستن، یعنی برام امکان پذیر نبود برم، اما تجهیزات بهشون دادم. الان کشور حاشیه، حاشیه خلیج فارس هم میخوان. اونها این درک رو گرفتن، یعنی صحبت ما رو گرفتن که ما میگیم بیایم واحدهای بزرگ 100 تنی بزنیم، واحدی متمرکز بزنیم 100 تن، به جای اینکه خورد خورد به هر کشاورز مثلا یا هر دامدار برای این مجموعه رو داشته باشه، بیایم واحدهای بزرگ بزنیم، هزینه هاش کمتر میشه، هزینه بهره برداریش، هزینه احداثش، همه اینا کم میشه و خب بیاین اونجا این کار رو انجام بدیم و غذا رو پخش بکنید، حالا با سوبسید بدید، بعض رو با سوبسید بدید، غذای با سوبسید میگیرید. بعض رو آزاد بدید، غذای آزاد میدید. اینی که مصرفش خیلی کمک میکنه. ما توی آزمایشاتی که انجام دادیم تا یک ماه دورمون کوتاه‌تر شد، یا شاهد مثلا رشد خیلی خوب در سلامت حیوان، مزه و طعم و کیفیت حیوان مثلا در ارتباط بودیم، یا تو کشاورزیمون همین یک ماه سه دوره آب کم نیست. وقتی شما بیاید یه دفعه میبینید دورتون رو زود تموم میکنید، توی گرما و تو فصل مناسب تر گیاه بهتر رشد میکنه. ذرتی که ما با این شیوه مثلا بردیم تست کردیم خیلی بهتر از اون ذرتی بود که مثلا یک ماه بعد از ما کاشته شد، یا از نظر کیفیت ارتفاع رشد و سلامت عدم سرمازدگی. بله. بزرگترین مشکل مثلا ذرتکارا میخورن به فصل سرما، و سرما که زده میشه تو فصل پاییز اون کیفیت محصول از دست میره، موقع سیلو استقبال نمیشه ازش.
پرتلاش و با اراده در مسیر تولید و اشتغال بر بلندای همت،
برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بود. یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته نقش آفرینی فراوانی و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. انتخاب اون کار تولیدی هم برخواسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشه. این معنای اقتصاد دانش بنیان در همه عرصه‌های اقتصاد دخالت داشت. اگر ما این سیاست را دنبال کردیم، دانش رو پایه و زمینه اقتصاد کشور قرار دادیم، بنگاه‌های اقتصاد دانش بنیان رو افزایش دادیم، این منافع زیادی برای کشور، برای اقتصاد کشور خواهد داشت. موجب کاهش هزینه‌های تولید میشه، بهره‌وری را افزایش میده که ما یکی از مشکلاتمون کاهش بهره‌وری است. کیفیت محصول رو افزایش میده، بهبود میبخشه، محصولات رو رقابت پذیر میکنه. یعنی در بازارهای جهانی میتوانیم ما از این محصولات به عنوان محصولات رقابت پذیر استفاده کنیم. در داخل کشور هم همینجور، یعنی در داخل کشور هم وقتی کیفیت محصول داخلی بالا رفت، ولو ما در مورد واردات تعرفه هم خیلی نگذاریم، واردات سرازیر بشه، وقتی محصول داخلی کیفیت بهتری داشت، قیمت ارزان‌تری داشت، مردم یعنی یه چنین خصوصیاتی در قولید دانش بنیان وجود
داره. امروز در خدمت جناب آقای سعیدی کیا هستیم که ایشون تخصصشون در زمینه ساخت اتوماسیون گلخانه‌ای هستش، تولید گل و سبزیجات، جوانه و کارآفرینی با راه اندازی گلخانه کشت گل به روش هیدروپونیک هست. در این صنعت جایگاه کشورمون در کجا قرار داره، در چه رتبه‌ای هستش؟ حالا ممکنه که زیاد تا به الان اهمیت آنچنانی بهش داده نشده، متاسفانه البته اینجای تأسف داره، ولی خب چه جایگاهی داریم الان؟
بخش دامپروری، ببینید من اینجوری مثلا سرفصل این شکلی براتون باز بکنم، قیمت یک کیلو خاک، یک کیلو آب، یک لیتر آب، حالا به کیلو بگیم یا حالا به هر چیزی که بخوایم مقیاس بکنیم، واقعا قیمتش چقدره؟ ما برای یه وجب خاکمون جوانها دادیم، خب این قیمت نداره. ما خیلی راحت حیوانا رو میبریم مرتع رو ویران میکنیم، جنگل رو نابود میکنیم، میذاریم آب میشوره برمیداره میبره. اون روزی که رودخونه رو من گلالود میبینم واقعا اشکم در میاد. خاک مملکت، خاک زیر پام، خاکی که بچه‌ها نسل آینده من میخوان توش زندگی بکنن، داره میشوره میبره کف اقیانوس، کف دریا. رو سنگ نمیشه کشاورزی کرد. این خاک خیلی ارزش داره. تو کوه ها اکثرا میبینی ریشه کوه ها در اومده بیرون، همه سنگ شده دیگه. اون دیگه یه ذره خاک توشون نیست. اینا ارزش داره که براش هزینه بکنی، حتی سوبسید بدی.
بله.
به قول معروف زمان بذاری که بخوای اینا رو حفظ کنی. میایم طرحهای آنچنانی محیط زیستی می‌نویسیم و هزینه‌های آنچنانی می‌کنیم. یکیش هم همینه.
مهمترین دغدغه و چالشاتون چیه تو این عرصه؟
ببینید، من 20 سال پیش به این نتیجه رسیدم که این ایده‌آله، چون ما 3 سال تحقیقات حالا آزمایشگاهی داشتیم، بعد از 1 سال باکس اولو ساختیم. خب این تست لازم داشت، نمی‌تونستیم بدیم دست مردم. خب ما به این رسیدیم، دیدیم محصولشو خوردیم، گوشتشو خوردیم، هر کسی گوشت محصولات ما رو خورده، تخم مرغ مثلا محصولات ما رو خورده، واقعا دو تا تخم مرغ معمولی رو میشکنی اصلا قابل قیاس نیستن با هم، نه رو سفید نه رو زرد. طعم و مزه گوشت، بگم گوشت شکاره، مزه گوشت شکار رو میده،
تغییر ملموسه
خیلی.
قیمت تمام شده این سبک کاری بالاتر در میاد، پایین تر در میاد، به چه صورتی هست؟
ببینید هزینه احداث اولیه سنگینی داریم،
هزینه ابتدایی
احداثش سنگینه. من برای شخص خودم ساختم، اون که کوچیکه بود یه دونه بزرگترش رو حتی برای شخص خودم ساختم.
بله.
و برنامه زندگی بچه هم گذاشتم روی این شیوه استفاده بکنن، سوا این که حالا برای دیگران میسازیم، برای خودمون هم
ساخت بشون کنید نسل جوان و جدید.
من آره، من آینده بچه هم گذاشتم این کار.
پس همکاری با شما دارن؟
آره دارن، من دخترم بزرگ مهندس شیمیه با هم کار میکنه. آره. و حالا دوتا دیگه هم کوچولو دیگه دارم که اونها هم داریم
در منظر فرهنگ این که باید در نهایت بیاین در این شما دارین ایجاد بکنید براشون.
بله همینطوره. ببینید توی دانشگاه خب بیان یه سری آکادمیک میخونیم، یه سری چیزهای خاص میخونیم، هیچ وقت اون درسی که طبیعت به ما میده، زندگی به ما میده رو تو دانشگاه ما نمیتونیم بهش برسیم.
تولید کشور به همت و اراده ما میگرده. ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
چه تعداد متخصص تونستین داشته باشین، اشتغالزایی به وجود آوردین، و کلن چه تعداد جوان رو تونستین جذب این کار کنید؟
ببین من دوستان زیادی تو این 20 ساله خب سعی کردم هی کنار خودم آموزش بدم که یه روزی بعد از من بتونن این کار رو به نفع حسن انجام بدن. خب ما تقریبا میتونم بگم 30-40 نفری تقریبا تو کنار من این کار رو یاد گرفتن، بعضا از خودشون الان شدن سردمدار این کار، یا بعضا دیگه تا ما رو فراموش کردن، اصلا میگن ما استاد این کاریم. ملا مشکلی نیست، مهم اینه که یاد گرفتن. حالا یه بخشی از کار رو یاد گرفتن، خب یه بخشیش هم انشالله که برن یاد بگیرن. ببینید من مدیر تولید شرکت سیماچوب بودم، آخرین پستم. من اون پست رو رها کردم، چسبیدم به این رشته. خب یه چیزایی توش دیدم، اون تستایی که انجام دادیم با اون کارایی که انجام دادیم، خب دیدم این واقعا ایداله. ما تجربه فروش دام نصف قیمت رو داشتیم، چون من خاندانن دامپرور کشاورزم. ما تجربه از دست دادن مرتع رو داشتیم، فروش دام لاغر رو داشتیم.
همه اینا باعث نشد که بخواید بگذرید از این شغل؟
دقیقاً باعث شد که تاکید بکنم که حتما باید این کارو بکنم.
انگیزتون بیشتر شده؟
آره، چون وقتی شما یه بار دام باردار رو میدین برای کشدار، این برای یک دام پرور یعنی که فرزند یا به قول معروف چی بگم تیکه تنشو داره میده برای کشدار.
وقتی که با یک به اصطلاح موجود زنده شما در ارتباطی، یه مقدار کار سخت میشه و یه وقت اگر اصولی درست برنامه‌ریزی نداشته باشه میتونه خسارات جبران ناپذیری رو بذاره.
دقیقاً.
یک سری جوان‌ها هستن و یک سری سرمایه‌گذارا هستن که علاقه من هستم به این شغل ورود پیدا کنن و سرمایه گذاری کنن. آیا اصلا جای سرمایه گذاری و پیشرفت و توسعه داره این شغل؟ و اگر داره به چه طریق باید ورود پیدا کنن؟ و اگر توضیحاتی بدید ممنون میشم از شما.
ببینید اول باید این درک رو داشته باشیم که دام پروری کشاورزی عشق میخواد. یعنی اگه عاشق نباشید، اول از همه عاشقه که میتونه به پشت کار بیاره، همت به بده بیتونی دوام بیاری.
همینطوره.
تو سرمایه زیر صفر بری برای آبیاری، تو سرمایه زیر صفر بری برای غذا دادن به حیوونه. قبلنها مادر بزرگا یا حالا اون کسایی که میرفت برای دوشیدن، حالا یا پدر بزرگا یا اون کسی که مسئول دوشیدن بود، یه لالایی خاصی برای دام میخوند،
یه زمزمه هایی بود، یه زیر
یه نوایی رو میخوند برای دام.
بله.
اون شیری که اون میدوشید
در فرهنگ ما هست اصلا. آره. همچین مسئله
اون شیری که اون میدوشید با شیری که من شخصا میرفتم میگفتم بدوش، ماشین نیست، دیوون ماشین نیست، ما هم بدوشم نمیدوشه.
بله.
نمیاد. اینی که خب خیلی تأثیر داره، نوازش.
با توجه به اینکه ما خب وقت برنامه‌مون رو به پایانه، ما همیشه از دوستانی که شرکت میکنن تو این برنامه میخوایم جمله پایانیشون صحبت با جوان‌ها باشه، یک کلید واژه، یک جمله‌ای که تأثیرگذار باشه برای ورود جوان‌ها، پیامی به جوان‌ها باشه برای اینکه بتونن وارد عرصه‌های مختلف صنعت